آب کجا میکشه؟
من نمیخوام راجع به آینده فکر کنم. من فقط میخوام فرصتی داشته باشم که زندگی کنم.
اون وقت تو اسم اینو میگذاری زندگی هارت؟
آره. نمیبینی اون چقدر قشنگه؟
حالا باید بار خجالت این رسوایی رو هم تحمل کنم.
خب تو به این کار عادت داری گونهیلد.
بورکمن
پدر،
من ناچارم اینجا زندگی کنم و هر روز شاهد باشم که پسرم با یک...
مجبور نیستیم شاهد چیزی باشین مادر، لازم نیست نگران این باشین. من اینجا نمیمونم.
ما داریم از اینجا میریم خانم بورکمن.
با هم؟
بله، من دارم میرم جنوب، دارم یه دختر جوونم با خودم میبرم. ارهارتم با ما میاد.
با شما و یه دختر جوون؟
بله، فریدا فولدر کوچولو که مدتی پیش من زندگی میکنه، میخوام بره خارج موسیقی یاد بگیره.
پس شما اونم همراه خودتون میبریم؟
بله، نمیتونم بذارم دخترک تنهایی بره خارج.
در این مورد چی میگی ارهارت؟
خب مادر، اگه فانی اینطور میخواد
ممکنه ممکنه بپرسم کی قصد دارین بریم؟
الان، امشب. سورتمه اون پایینه، توی جاده منتظره جلوی خونه هینکل.
بله، البته مهمونی.
بله، من و ارهارت تنها مهموناشون بودیم. البته فریدا کوچولو هم بود.
حالا اون کجاست؟
توی سورتمه منتظر ماست.
مادر، شما که متوجه میشین، میخواستم برای شما و بقیه این چیزا پیش نیاد.
تو میخواستی بدون خداحافظی از پیشم بری؟
بله، فکر کردم اینطوری بهتره برای هر دوی ما. ترتیب همه چیزو داده بودم، من لباسامو جمع کرده بودم، اما بعد شما فرستادین دنبالم. اینه که خداحافظ مادر.
به من دست نزن.
این حرف آخرتونه؟
آره.
خداحافظ. خداحافظ خاله الا.
خداحافظ الهرد. زندگی کن و خوش باش. هر قدر میتونی خوش باش.
متشکرم خاله الا. خداحافظ پدر.
خب دیگه بیا بریم فانی.
باشه
خانم ویلتون. فکر میکنین کار درستیه که این دختر جوان رو با خودتون میبرین؟
مردا خیلی دمدمیان خانم بورکمن، زنام همینطور. وقتی ارهارت از من خسته بشه یا من از اون خسته بشم، به نفع هر دوی ماست که کسی باشه که این طفلک بهش پناه.
اون وقت شما چه کار میکنیم؟
یه کاری میکنم، قول میدم. خدا حافظ همگی.
خدا حافظ.
پیر بچه شدم.
پس باید تنها زد به دل بورم. کلاهم شنیدم.
جان گابریل، میخوای کجا بری؟
میخوام بزنم به دل طوفان زندگی. بذار برم الا.
نه نه، نمیذارم بری.
گفتم بذار برم.
مریضی، کمکم کن تا جلوشو بگیرم گونهیلد. من جلوی کسی رو نمیگیرم. بگذار همه از پیشم برن، همشون بگذار برن تا هر جا که دلشون میخواد. ارهارت، ارهارت، نرو.
Thank you. عزیزان، با بخش نقد و تحلیل برنامه رویکرد در خدمتتون هستیم. یادآوری میکنم اونچه که شنیدید بخش چهارم نمایش جان گابریل بورکمان بود. همراه میشیم با دو کارشناس، دو منتقد نمایش تا برای شما در مورد این نمایش بیشتر صحبت بکنم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هست.
سلام شنوندگان عزیز برنامه، جواد ابراهیمی هستم، در خدمتتون هستم.
توی این قصه میبینیم که یه سری دوباره مانیفست فکری این دفعه از زبان ارهارت بیرون میاد و اونجایی که برمیگرده میگه که دید ماست که اعمال ما رو شکل میده. میخوام با نیروی جوانیم زندگی کنم، نیرویی که حکم میکنه آدم ها زندگیشون رو بی توجه به بقیه بسازن. این یه مانیفست فکریه که از دهان ارهارت میاد و خاصیت جوانیشه و من فکر میکنم درست زمانی این مانیفست شکل میگیره که جهان داره به سمت مدرنیسم پیش میره. وقتی شما میایی میگی که من میخوام بدون توجه به خواست بقیه چی بود؟ نام خانوادگی رو خاله میخواست، پاک کردن لکه ننگ رو مادره میخواست، پدره میخواست که این قربانی بشه بابت گناهش، میگه من هیچ کدوم اینها رو نمیخوام، من خودم رو میخوام. داره میگه من با اصالت دادن به خودم میرم که زندگیمو بسازم بدون وجدان درد. ما میدونیم که ایبسن پیشگامه در ادبیات مدرن دنیا و این دقیقاً به همین دلیل توی این قصه درست نشسته و یه مانیفست از جهان مدرنیه که ایبسن بهش باور داره. اما این فقط و فقط این قسمت قصه نیستش که اینو جالب میکنه. من فکر میکنم باید یه کوچولویی درباره یه مطلبی توضیح بدم. بعضی از قصه های ایبسن خیلی راحت و واضح رد پای آرکیتایپ های نروژی رو و اسطوره‌های نروژ رو نشون میده، اسطوره‌های نورس رو نشون میده، ولی توی این قصه انقدر وضوح نداره. اما اینطوری نیست که نباشه. مهراد بهار توی کتاب پژوهشی در اساطیر ایران یه حرفی میزنه، میگه که هیچ وقت قرار نیستش که اساطیر بمیرن، فقط قراره که تغییر شکل بدن. اگر یه زمانی کار رستم به عنوان یک ابر انسان کار کرد داشته با یه هیبتی و ریش بلند دو تیکه و نرگوری برمیان بزنه و بخوره و اینا، شاید الان اصلا هیچ کدوم اینها جذابیت برای این مفهوم ابر انسان نداشته باشه. ولی آیا مفهوم ابر انسان در کار کرده که کهن‌الگوییش از بین میره؟ نه. ابر انسان میشه سوپرمن، میشه بتمن، میشه اسپایدرمن و همه اینها کارکرد ابر انسانی دارن.
میشه جوکر.
حالا زمانی که مهداد بهار بود جوکر نبود، ولی واقعیت اینه که همیشه ابر انسان ها هستن. منتهاش کارکردهاشون مطابق روز میشه و این کارکردهای مطابق روز ازش یه ابر انسان جدید میسازه. من فکر میکنم که اونجایی که میان و میگن که ایبسن دو جور قصه داره و از یه جایی بعد شروع میکنه از مفاهیم اسطوره شناسیش فاصله میگیره و اوجش رو در دشمن مردم میبینن که میگن کاملا رئالیته و هیچ چیز اسطوره شناسی ندارد، من معتقدم که این شکلی نیست. اتفاقا یه بخش عمده‌ای از رئالیسم اینه که شما با انسان باستانی درونت هم مواجه میشی. ما هممون تو وجودمون یه انسان باستانی زندگی میکنه. برای همین هنوز خیلی از مردم باور به جادو، دعا و باور به جادو و تلسمات وجود داره. هنوز یه سری خرافه ها رو باور میکنن. بنابراین من فکر میکنم که ما داریم با انسان باستانیمون زندگی میکنیم و این هم یک بخش رئال زندگی ماست. اما حالا این انسان باستانی در نگاه ادبیات مدرن چه شکلی میشه؟ اینطوری میشه که باید جایگزین‌های ادبیات مدرن رو براش پیدا کنیم. من پدر رو تو این قصه، یعنی بورگمن بزرگ و اودین میبینم و
خدای خدایان
بله. پسر رو یعنی ارهارت رو بالدر میبینم، خاله رو یه جاهایی فکر میکنم یورده و مادر رو فکر میکنم تیره
و فریدا رو فکر میکنم فریکه. شاید ویلتون در زمانی پیش از طلاقش، شاید حتی پس از طلاقش، چون همچنان پسر یعنی ارهارت مجذوبشه، با جوانی و حاصل خیزی در ارتباطه و با الهه هایی مثل شاید هورد حتی در ارتباط باشه. کارکرد کهن الگویی توشون هست و همون باورهای کهن اسطوره نروژی رو ما تو این قصه هم میبینیم، یعنی بر همون مبنا نوشته شده، اما نه به این وضوحی که شما منتظر باشید تا یه قصه ای از خدایان بخونید. نه، اونها رو آورده، یه بخشی از المان‌های اصلیش رو گرفته، بقیهش رو بروز کرده، اسامی جدید بهش داده و یه قصه خلق شده. قصه‌ای که الان داریم دربارش حرف می‌زنیم. قبلا در مورد ریشه شناسیش و معانی کلماتش کمی حرف زدیم. مثلا گفتیم که گونهیلد جنگنده است. بنابراین من فکر می‌کنم که یه بخش دیگر از این قصه برمیگرده به اون کارکردهای اسطوره‌ای و کهن‌الگوییش. اون وقت اگر با اون کارکردها نگاه کنیم میبینیم که مانیفستش در مدرن شدن نه فقط در ادبیات که از دهان ارهارت میاد بیرون، که در استفاده از ادبیات باستان هم دیده میشه.
مارس میگه که هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و هوا میرود. این مانیفست مدرنیته است که توی عصر مدرن تمام اون قواعد و سنت های محکم و رسوخ ناپذیر محکومن به این که شکسته بشن و محکومن به این که به فنا برن. چیزی که ما در این نمایشنامه مدرن هم باش سر و کار داریم، یک سری سنت های بورژوازی که این خانواده بورکمن دارن، گابریلی که به دنبال موفقیت و ثروت هنگفته و گونهیلد که به دنبال اینه که اون آبرویی که بعد از اختلاس گابریل ازشون خدشه‌دار شده به واسطه یه ارهارد اونو برگردونه، و الهی که به دنبال یک نوع تعهد و عشق. همه اینا یک سری سنت هایی هستن که ما قبل مدرنیته وجود داشتن، اما در مواجهه با ساحت مدرنیته همه چیز همونطوری که شما گفتید بر محور خود قرار میگیره. به خاطر اینه که ایبسن میاد و کاراکترهاش رو در یک دوراهی اخلاقی قرار میده، و این دوراهی اخلاقی دقیقا انتخاب بین مدرنیته و سنت هستش، که ارهارت اون وجه مدرن رو انتخاب میکنه و رو به جلو حرکت کردن. اون نمیخواد که گذشته رو نبش قب کنه، گذشته خیلی سنگینی که این خانواده توش دفن شدن و توش دارن دست و پا میزنن و هنوز هم تو اون گذشته مثل شبح دارن زندگی میکنن، اشباحی از گذشته هستن که توی اون خونه هستن. به خاطر اینه که وقتی که گونهیلد از ارهارد خواهش میکنه، تقاضا میکنه که باهاش باشه و بمونه، میگه که من اینجا نمیتونم زندگی کنم چون اینجا سرد و تاریکه. به خاطر اینکه به یه معنایی داره میگه این تفکرات شما پوسیده است، این تفکرات شما تفکراتیه که پیشرو نیست، جلو برنده نیست، رو به آینده نیست، و من نمیتونم همچین فضای فکری رو تحمل کنم. از سمت دیگه اله هم دوست داره که ارهارد باش همراه باشه، اما ارهارد میگه شاید من با تو بهم خوش بگذره، اما باز هم همون آشه و همون کاسه، دو قطب مقابل هم دیگه اید، اما به نوعی با هم دیگه فرقی ندارید. به نظرم همین که این دو خواهر دو قلو هستن، الا و ارهارد، دو سوگ مثبت و منفی سنت ها هستن، در حالی که چیزی که داستان میخواد اینه که بر این سنت های پوسیده کاراکترها طغیان کنن، سرکشی کنن. اجازه بدید یه خورده درباره کاراکترها هم صحبت کنیم که کاراکتر پردازی ایبسن به چه صورتی انجام گرفته. اینکه جان گابریل بورکمن به نوعی قهرمان مدرن، به نوعی میشه گفت یک ناقهرمان، معنی مرسوم کلمه قهرمان نیست، یک آنتی هیروه که اول اسیر اون هرس و طمع ثروت میشه و بعد همین هرس و طمع و ثروت اونو به سقوط و مرگ میکشونه. به دنبال موفقیت واهی هستش، به دنبال جاه طلبی و عجیب غریبه، روی همه پا میذاره، همونطوری که سورتمه ارهارت و ویلتون روی ویلهم دوست جان گابریل پا گذاشتن و با سرعت رد شدن، اینم روی همه آدم ها داره به نوعی پا میذاره و به دنبال این هستش از نردبان انسان ها بالا بره تا بتونه به اون موفقیتش برسه. همچین آدم هایی واقعا توی جامعه هنوز هم هستن و دنبال این هن که انسان ها رو ابزار قرار بدن، انسان ها رو به هیچ عنوان یک انسان نمیبینن بلکه یک هدف و وسیله میبینن برای رسیدن به اهدافشون. اگر انسان به اون وسیله بتونه به اون هدفش برسونه، شخص جاه طلب و خودخواه رو در دایره اطرافیانش قرار میگیره. اگر نباشه و تخطی کنه به زعم خودش و از ابزار بودن در بیاد، باید روش پا گذاشت. این بسیار بسیار منطق تمامیت خواهیه و راه به سقوط و تباهی میبره. در کنارش ما کاراکتر گونهیلد رو میبینیم. گونهیلد نماینده روابط از هم گسیخته است، کسی که باعث شده که عشق بین الا و جان گابریل به سرانجام نرسه، کسی که به دنبال اون غرور عجیب غریب بورژوازیش بوده و به زعم خودش فکر کرده که جان گابریل با این جاه طلبیش میتونه اون رو بهش برسه، اما با اختلاسی که انجام میده اینها از هم دیگه طلاق عاطفی میگیرن و هیچ وقت دوست ندارن که با هم دیگه روبرو بشن، روابط بسیار بسیار سردی داره و میخواد از طریق ارهارد اون آبرو از دست رفته رو دوباره برگردونه که ارهارد بهش جواب منفی میده. الا مظهر پاکی و عشق، مظهر سادگی، مظهر بخششه و اتفاقا خیلی جالبه، با اینکه یک نوع بی‌طرفی ما تو روایتگری ایبسن میبینیم، از دل کاراکترها و از زبون کاراکترها ما پیشنهاد ایبسن رو به عنوان خالق اثر میبینیم که در چنین وضعی که یک خانواده از هم گسیخته است و هیچ روزنی امیدی براش در دسترس نیست، چه پیشنهادی میتونه اینها رو به نوعی بتونه با هم دیگه سازش بده یا خانواده رو در کنار هم دیگه قرار بده. چیزی که ایبسن داره پیشنهاد میکنه مانیفست فکری الا هستش که میبخش. در اون مواجهه‌ای که با جان گابریل داره میگه من بخشیدمت و فقط الان میخوام که اسمم به وسیله ارهارد زنده بمونه و جان گابریل اینو قبول میکنه، اما باز هم بحثش اینه که مثلا نمیدونه پسر داری یا نه، میگه اون خودش باید تصمیم بگیره. اما خب الا میبخشه. انقدر این نمایش سرد و تاریک و بیروهه که این بخشندگی خیلی به چشم میاد و این هنر ایبسن که با دریغ کردن یک چیزی لزوم یک چیزی رو داره میرسونه. با دریغ کردن عشق در تمام شاکله و روح اثر داره لزوم عشق رو میرسونه که چقدر عشق میتونه این خانواده رو روشنی ببخشه و زنده نگه داره. کاراکتر بعدی که ما توی رمان باش سر کار داریم کاراکتر فنی ویلتون، یک بیوه طلاق گرفته هستش. این کاراکتر در مقابل بقیه کاراکترهای ما قرار میده. اونجایی که این خانواده اسیر محدودیت‌ها، اسیر سنت‌های عجیب و غریب بورژوازیه، کاراکتر فنی ویلتون یک کاراکتر آزادی‌خواه و بر آزادی‌های فردی خودش ارجحیت قائله، به نوعی میشه گفت منتور و مرشد ارهارت هستش توی این مسیر و تونسته که ارهارت رو در آخر با خودش همراه میکنه و از اون خونه بیرون میکشه. خارج از تمام محدودیت های این خانواده عمل میکنه، براش سنت های اونا اصلا پشیز، برای اونا ارزش قائل نیست. یک نوع کاراکتر مدرن هستش توی این نمایش، یک نوع کاراکتری که نماینده پاگذاشتن به اصل مدرنیته است، یک نوع پیشنهاد جدیدی هستش که اصلا ناگزیره، یعنی یک نوع دیالکتیکیه که اینجا اتفاق افتاده، دیالکتیکی بین سنت و مدرنیته و اون سنتزی که شکل میگیره همچین آدمایی هستن که ما توی جوامع مختلف همچین نسلی رو داریم که خارج از محدودیت ها، خارج از عرف داره عمل میکنه و خلاف جریان رود داره شنا میکنه. کاراکتر بعدی ما کاراکتر فریدا هستش. این کاراکتر با اینکه حضور کوتاهی توی نمایش داره، اما خب میشه گفت مظهر خلاقیت هستش و به نوعی همون ویژگی های فنی ویلتون رو تا حدی با خودش داره. اما در کل این کاراکترها کاراکترهای خاکستری هستن که از جمله ویژگی های ادبیات مدرن خاکستری بودن شخصیت هاست، یعنی نه مثبت هستن نه منفی هستن و تصمیم گیری هایی که انجام میدن الگوی سرنوشتشون رو داره رقم میزن. جان گابریل تصمیم میگیره که به سمت ثروت به هر نحوی حرکت کنه، سرنوشتش سقوطه. گونهیلد به دنبال آبروی از دست رفته است، نابی که ریخته شده رو اصلا نمیشه جمع کرد، اونم در تلاش واهی این هستش که این کار رو انجام بده. الا هم با اینکه بخشنده است، اما میبینیم که در آخر به خاطر اون همه خودخواهی و اگویسمی که جان گابریل به خرج میده، حتی در لحظات آخر مرگش دنبال اون خواسته های عجیب و غریبشه، میبینیم که به نوعی از مرگ گابریل با اینکه خیلی دوستش داره، اما میگه که به هر حال از اون مرگم زیاد ناراحت نمیشه، چون حرفهایی میزنه مثل اون هم حرفی که به ویلهم زد و گفتش که تو اصلا شاعر خوبی نیستی. اون حرف رو هم در پایان نمایش به الا میگه که اونها مهم هستن، اون خواسته های من مهم هستن، اون اهداف من مهم هستن و من اونها رو دوست دارم. همین جمله به نوعی خنجر میزنه به قلب الا و الا هم در نهایت تصمیم میگیره که از این عشق صرف نظر کنه و در نهایت مثل دو شبه بر سر جسد این عشق قدیمی که داشتن، الا و گونهیلد به عنوان خواهر دوقلو قرار بگیرن و با همدیگه کنار بیان. بنابراین در کل میشه گفت کاراکتر پردازی که ایبسن داره متفاوت با تمام کاراکتر پردازی هایی هستش که در اون دوره انجام میشده، چرا که بیشتر کاراکتر پردازی اون موقع کاراکترهایی بودن که کلن مایه های ملودرام داشتن یا کاراکترهای کومیکی بودن، کاراکترهایی نبودن که پیچیده باشن. ما کاراکترهایی داریم که در این رمان که سویه های رمانکاوی بسیار بسیار پیچیده‌ای دارن، همونطوری که خودتون اشاره کردید میشه در دستگاه رمانکاوی فروید هم اینها رو بررسی کرد. پیچیدن به خاطر اینکه تکبودی نیستن و لایه های فکری زیادی دارن، کاراکترهایی هستن که اندیشه‌ای در سر دارن، برای اندیشه میتونه مثبت باشه، اندیشه میتونه منفی باشه، کاراکترهای سطحی نیستن، چیزی که اون دوره خیلی رواج داشته و همین ترسیم کاراکترهای پیچیده بوده که تونسته ایبسن رو مورد توجه جامعه انگلیسی زبان اون موقع بکنه، جهان انگلیسی زبان اون موقع بکنه که اون موقع تئاتر بزرگ به اون صورت وجود نداشته و تشنه این بودن که یک مواجهه جدیدی با تئاتر داشته باشن جامعه انگلیسی زبان اروپا و آمریکا، و ایبسن تونسته این کار رو انجام بده.
من فکر میکنم یه بخشی از اون مفهوم کمدی انسانی توی آثار ایبسن هست که خودش هم باعث میشه از اون رئالیسم اولیه که دربارش حرف زدیم فاصله بگیره.
با شما خداحافظی میکنیم و روزی آرام رو براتون آرزومندیم. روزتون بخیر.
نمایش.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود. ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید، صدای همدلی، صدای ایستادگی،
صدای ایران. ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر و اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.